أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ليوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. در جریان جهاد دو عنصر محوری را معتبر فرمود، یکی حسن فعلی و دیگری حسن فعالی. یکی اینکه کار باید برای تقویت دین و جهاد کفار باشه، دوم اینکه کار باید برای رضای خدا و به قصد غربت باشه، که از این دو عنصر محوری به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد می شود. پس اگر کسی با دشمنان دین بجنگد ولی قصدش قربت الله نباشد، این جهاد فی سبیل الله نیست. مطلب بعدی این بود که فرمودند برای نیل به چنین مقامی ناچارید محبت خدا را بر محبت غیر خدا ترجیح بدید. محبت گرچه امر قلبی است و امور قلبی مستقیما تحت اختیار نیست، ولی مبادی اختیاری دارد. برهان و معرفت از یک سو و تمرین و ریاضت های عملی از سوی دیگر زمینه پیدایش معرفت را فراهم میکند. اگر کسی خدا را و قیامت را و معارف دین را با برهان به خوبی بشناسد و باور کند و در موقع عمل دستور ذات اقدس اله را مقدم بدارد، گرچه ممکن است در اوائل امر خوفاً من النار باشد یا شوقاً الالجنه، ولی اگر تمرین بکند سرانجام به محبت میرسد، که حباً لله این کار را انجام میدن. وقتی معنای جهاد مشخص شد که مجموع حسن فعلی و فاعلی است و راه تحصیل معرفت الهی مشخص شد، اونگاه سوگند یاد کرد فرمود به این که در همه اون موارد که شما این دو عنصر محوری را داشتی، خدا به عهد و وعدش وفا شد، شما را در اون مواطن یاری کرد. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، که این لام لام قسم است. در اون مواطن فراوان، نظیر بدر، نظیر احد، نظیر خندق، نظیر جنگ های دیگر، به حسب ظاهر در هیچ جبهه شما پیروز نبودید، برای اینکه عده و عده اونها بیش از شما و کاملتر از شما بود. رو اصول نظامی، هم جهت تجهیزات هم جهت نیروی انسانی، اونها بیشتر و مقدمتر بود و نصرت شما بر اونها به عنایت الهی بود. پس لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، برای اینکه در اون مواطن شما مجاهد فی سبیل الله بودی، در اون مواطن محبت خدا بر محبت غیر خدا مقدم بود، سرانجام نصرت الهی هم نصیب شما شد و خدا به وعدش وفا کرد که فرمود ان تنصر الله ینصر. اما در جریان حنین شما گرچه حسن فعلی داشتی، یعنی به قصد جهاد با دشمنان دین رفتی، ولی اون حسن فاعلی را از دست دادی. اعتمادتون به قدرتتون بود نه به قدرت الهی. اون توکل و اون اعتماد علی الله را از کف دادید، به قدرت خودتون تکیه کردید. بعضی از شماها صریحا این را به زبان آوردید، گفتید لن نغلب من غلتین، دیگه ما ترس شکست نداریم، در اثر اینکه جمعیت ما کم باشد یا تجهیزات نظامی ما کمتر باشد ما از این جهت حراس شکست داشته باشیم، دیگه این چنین نیست، ما دیگه شکست بخور نیستیم. وقتی این حرف از زبان بعضی از شما در آمد و به سمت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ساعه ذلک بدش آمد. همانطوری که در سوره اسراء ذات اقدس اعلام دارد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، چیزی که یسوع انسان آدم رو بدش می آید میگن سیئه، گناه را هم که سیئه میگوید از این جهت است. فبود این کار سیئه باعث کراهت الهی است، خدا بدش می آید. نقل کردن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی این سخن را از بعضی از مجاهدین جبهه حنین شنید که لن نغلب من قلتین، ما دیگه شکست بخور نیستیم در اثر کمی چون جمعیت ما بیشتر از اون هاست، ساعه و ذلک بدش آمد این حرف. برای اینکه در همه موارد انسان باید به قدرت الهی تکیه کند، چون اون چه در دست انسان است واقعاً ابزار الهی است. خود انسان جزء سربازان خداست، چه رسد به امکانات و تجهیزات. اگر کسی به خودش تکیه کرد یا به سربازان یا به تجهیزات نظامی، این معلوم شود که فی سبیل الله نیست، یعنی حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد، این به خودش متکی است. لذا در جریان جنگ حنین فرمود به این که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتین، که در اون مواطن به حسب ظاهر عده و عده شما کم بود و شما شکست را برای خودتون پیشبینی میکردید، ولی امداد غیبی به داد شما رسید، شما را یاری کرد. در یوم حنین که شما به کثرتتون تکیه کردید، از این کثرت کاری ساخته نبود، این کثرت به قلت مبدل شد، بسیار از شما ترسیدید، فرار کردید، این کثیر شده قلیل. بعد عنایت الهی به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شامل حال همه شد، این کم من فئت قلیلت غربت فئت کثیرت اونجا مجددا ظهور کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون چند نفری که اونجا مقاومت کردن زمینه پیروزی را فراهم کردن و شما دوباره برگشتید. خب بنابراین در مجموع چه جنگ حنین چه جنگ های دیگر، در همه موارد شما اندک بودید و خدا شما را یاری کرد. زیرا گرچه در جنگ حنین کثیر بودید، گرچه غفلت کردید به کثرت خودتون تکیه کردید، اما این کثرت فلم تغنی عنکم من الله شیئا، اونها سنگرگیری کردن، شما مغرور بودید، ثم ولیتم مدبرین، پشت کردید به اونها، فرار کردید و اونایی که تو صحنه موندن خیلی کمتر از سپاه مخالف بودن. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جلودا بن فروها، این شده لقد نصرکم الله فی یوم حنین. پس در یوم حنین هم باز نصرت غیبی نه مشکل شما را حل کرد. اینه که انسان احتیاجش در حال قدرت به دعا کمتر از احتیاج او در حال ضعف نیست. اینطور نیست که مریض محتاج به دعا باشد به سالم محتاج به دعا نباشد. میگوین احتیاج مریض به دعا بیش از احتیاج سالم به دعا نیست، برای که سالم ممکن است خدای ناکرده در این مدت کوتاه این سلامت از دست بدهد. حفظ سلامت موجود به عنایت الهی است، حفظ قدرت موجود به عنایت الهی است. خب لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، این یوم عطف است بر ایامی که مطبی است، چون مواطن کثیره یعنی ایام کثیره، چون چنین معنای از مواطن کثیره استنباط می شود، لذا این یوم حنین در حقیقت عطف است بر اون ایامی که ضمناً از تعبیر مواطن کثیره استفاده می شود. گرچه وطن به اون اقامتگاه دائمی است، اما در اینجا مواطن جمع موطن به معنای موضع است، یعنی مواضع کثیره، نه وطن مصطلح. در روز حنین هم شما مانند ایام دیگر کثرتی داشتید، این کثرت کارآمد نبود، فلم تغنن کن شیئا، هیچ کاری از این کثرت برنیامد. نه اینکه بعضی از کارها را کردید و در تتمیم نیازی به ما داشتید، نه، هیچ کاری از این کثرت برنیامد، برای که اونا سنگرگیری کردن، تو حمله کردن شما فرار کردید. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسیع بین مکه و طائف در سرزمین حنین با همه وسعتی که داشت شما موندی، هیچ راهی نداشتید مگر فرار. ثم ولیتم مدبرین، بین تولیت و ادبار میگن فرق است. ادبار مطلق رو پشت کردن است، اما تولیه وجه یه حیله نظامی است که زمینه فرار را دارد. پس تولیه وجه صرف ادبار نیست، بلکه یک فرار نظامی است، یک حیله نظامی است که اون فرار از جبهه باشه. یه وقت از انسان به طور عادی پشت میکند، نمیشه ادبار، در قبال اقبال. یه وقتی تولیه وجه دارد برای فرار، که میشه حیله نظامی. لذا تولیه با ادبار این چیزی نیست که مرادف هم باشند در هر دو جهت. یه خصوصیتی در تولیه هست که در ادبار نیست. ثم ولیتم مدبرین، چون هم تأکیدی رو میرسوند، حال تأکیدی است، هم اون حیله را میرسوند که شما هیچ چاره‌ای نداشتید مگر اینکه از این حیله جنگی استفاده کنید. خب در جریان جنگ حنین یه آزمونی بود، اونجا که محبت غیر خدا مقدم بود، فلم تغنی عنکم شیئا، اونجا که محبت خدا مقدم بود که توبه کردید، که سکینه بر شما نازل شد و مانند اون. پس این که ما گفتیم اگر محبت غیر خدا بر خدا مقدم شد، فتربس و حتی یعطی الله و امره، این یه تهدید زمینی بود حتی نسبت به کسانی که مجاهد ظاهری هست. اینا در جبهه حنین حضور داشتن و داشتن جهاد هم می کردن، ولی محبت غیر خدا بر محبت خدا مقدم بود. برای اینکه کسی که محبت خدا را بر محبت غیر خدا تقدیم می دارد، قدرت خدا را بر قدرت خودش، مشیت خدا را بر مشیت خودش، اراده خدا را بر اراده خودش مقدم می دارد، دیگر به قدرت خودش تکیه نمی کند. این که معجب است و مغرور است، وقتی تو بحث های روانی تحلیل می کنید خصوصیات او را، می بینید پیش این شخص قدرت او بر قدرت خدا مقدم است، ولی این که به این قدرت خودش تکیه کرد. اگر یک گروهی جمعیتشون بیش از جمعیت مخالف باشد، تجهیزات نظامیشون هم بیش از تجهیزات نظام باشد، اینا به این عده و عده تکیه کنن یعنی چی؟ یعنی اینها مستقلن در اختیار ماست، یه دعوای ربوبیته. اما اگر بر اساس لله جنود و سماوات و الارض حرکت کنن، هرگز به این عده و عده تکیه نمی کنن. همون وقتی که انسان جزء فعه قلیلت چگونه به خدا اعتماد دارد، الان هم که جزء فعه کثیر است به همون روال به خدا اعتماد داره. این که تو بخش پایانی سوره مبارکه یوسف است، ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین است. ببینید خیلی ها به این فکرن که رو باندشون یا جناهشون یا حزبشون یا اینه ببین یا اونه ببین، این مشکل توحیدی داره. ادی هستن نه را سرات مستقی، من خیلی تلاش میکنن، خیلی کوشش میکنن، خیلی فعالیت میکنن، اصلا به این فکران نیستن، یه وظیفه دینی دارن، نه تشخیص میدن این شد شد نشد نشد. اینی که به دنبال زید و عمر میگردد که از اونجا یک مددی بگیره، این وقتی درون خودشو میشکافد، میبیند یه خلای توحیدی. ممکن است دیگری معادل او یا بیش از او کار بکند، با این اونم تماس بگیرد، اما واقع بین او و بین الله این و اون را یک سرباز یا سربازان الهی میداند. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام و امیر دیگه بالاخره به افراد مراجعه میکردن، از اونا کمک بکردن، دعوت میکردن بیایید. این دعوت ها در حقیقت احیای اونها بود، نه اینکه تکیه‌گاه قدرت اینها همون اشخاص باشن. پس در جریان جنگ حنین، اون لحظه ای که محبت غیر خدا بر محبت خدا مقدم شد، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، تهدیدشون کرد. پس این چه نیست، یه وقت از انسان به جبهه نمی رود، یه وقت با اعتماد به قدرت خودش به جبهه می رود. در هر دو حال محبت خود را بر محبت خدا ترجیح داد. یه وقت است که رو ترس نمی رود، یه وقت است که نه، رو اعتماد به قدرت خودش به میدان می رود. در هر دو حال این شخص محبت غیر خدا را بر محبت خدا ترجیح داد. لذا تهدید جامعه از هر دو گروه را شامل می شود، چنگ شامل اینها می شود. ولی وقتی که متنبه شدن و پشیمان شدن، انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین. مطلب دیگر اون است که اون چرا که وجود مبارک پیغمبر دریافت می کنه، اون لطف خاص هم به او می رسد، هم به صحابه می رسد، هم به مؤمنین. و اما اون چه که به دیگران می رسد مخصوص خود اونهاست. این تکرار حرف جر یعنی این علا، این نشانه همین تفاوت است. نفرمون ثم انزل الله سکینته و علی رسوله و المؤمنین، این تکرار علا برای آن است که اون سکینه که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، غیر از اون سکینه است که بر مؤمنین نازل شده. بیان ذالک این است که یه وقت از انسان منشأ خیر است، هر گونه رحمتی به او برسد، این رحمت رحمت جامعه است، رحمت امت است. برای اینکه خود این شخص اصولا یه عنصری است که هر خیلی اون تلاش و کوششی که خودش کرده، دسترنج خودش رو برای دیگران میخواهد، چه رسد به اون خیرهای موهبتی. یه همچه آدمی اگر خیلی به او برسد، این یه آبشار ریزش است، یه سکوی ریزش بالاخره، این آبنبار نیست، یه سکوی ریزش. شما بینید برکه ها تو بیابان کم نیست، چاه کم نیست، این قطرات باران که میاد همجا میمونه، تو چاه میمونه، تو برکه میمونه. اما روی سینه کوه و آبشار وقتی بیاد اونجا دیگه نمیمونه، مرتب از اونجا به اطراف پخش میشه. فرق قله کوه، سینه کوه، آبشار با چاه همین. انسان کامل این چنینن که اگر خیلی بونها برسد، مثل آبشار مرتب به دیگران منتقل میشود، طبعشون اینه. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن که به استناد اون بیان وجود مبارک امام سجاد عمل کرده، همه عمل میکنن ولی حضرت سجاد سلام الله علیه بیش از دیگران. اون بیان این است که مجد مبارک است امیر فرمود هر حاجتی که دارید از ذات اقدس اله مسئله کنید، و قبل از درخواست حاجت از ذات اقدس اله صلوات بر محمد و آل محمد را مطلب کنید. این برای آن است که دو چیز را اگر از خدا بخواهید، اون صلوات را که یقینا خدا اجابت می کنید، این حاجتتون که همراه با اون صلوات ذکر شده است اونم میپذیرد. دیگه دو چیز را از خدا بخواهید، یکی را قبول بکند یکی را قبول نکند، به صورت تبعات سخته، این روانی، اون حاجت دیگر هم روان. یه لطیفه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی در شرح این حدیث داشته که اصولا صلواتی که انسان به اهل بیت میفرستد ولو چیزی هم نخواهد مشکلش حل میشه، برای اینکه این صلوات رحمت است. وقتی بر اینها رحمت ریخت به دیگران میرسد، این طور نیست که این رحمت اونجا بماند، اینا مثل چاه باشن، اینا مثل برکه باشن، اینا مثل آبشاره.
وقتی به اینها میرسد به دیگرانم نائل خواهد شد. لذا برخی از مفسرین میگن و انزل الله سکینته على رسوله، با این علال مؤمنین فرق میکنه. همین که بر وجود مبارک پیغمبر سکینه الهی نازل شد، کل این 12,000 نفر جان گرفتن، دیدن یه روح تازه در اینا پیدا شده، اون فرار را ادامه ندادن، لاقل توقف کردن، گوش دادن ببینن که از طرف فرمانده لشکر یا فرمانده کل قوا چه گفته می شود. بعد کم کم دیدن عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جهبر یوسف بود دارد یه ندای میدهد، یه شعار میدهد. کم کم رفتن گوش دادن، دیدن که همه رو دعوت کنه که پیغمبر اینجاست، اسلام در خطره، پیغمبر در خطره، برگردید. خب همین که بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون سکینه خاص نازل شد، این سپاه حنین یه آرامشی احساس کرد. اون آرامش مخصوص نصیب صحابه علاهده شد که و علی المؤمنین. حالا این مؤمن اگر همه سپاهیان جنگ حنین باشد، خب غیر از اون سکینه ایست که از ناهی رهبرشون بهشون رسیده. اگر منظور اون صحابه خاص باشد، نظیر از دمیر و سایر اصحابی که اونجا بودن، خب اونم یه فیض مخصوص نیست. ولی بالاخره بین سکینتین فرق است. رضا حرف علا تکرار شده. اون اولی یه لطف خاصی بود از طرف خدا که به رهبر این قوم رسید، برکت او شامل همه امت شد. رضا از فرار باز استادن، متوقف شدن ببینن که چه خبر است و کم کم برگشتن. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. نه، حضرت در اون حالت یه حالت متوسطی داشت. بعد وقتی که بنا بشود سپاهیان فرار بکنن، خدای ناکرده اسلام شکست بخورد، یه زمینه نگرانی است دیگه، مشابه اون که در بخش پایانی سوره یوسف است، حتی از ای اثر رسولو، یا اونجا که و زلزلو حتی یقول الرسولو والذین آمنوا متى نصر الله. منتها وقتی رسول میگوید متى نصر الله، استدعاست. وقتی والذین آمنوا معه میگوین متى نصر الله، استبطاست. اونا میگن دیر شده، اظهار بوس میکنن، میگن به کندی آمده، چرا تأخیر افتاده، چرا این سؤالشون با چرا همراه است. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرگز ادبش مع الله اجازه نمیدهد که استبطاء دعا کنند. این فقط استدعاء دعا میکنند و این چنین دعای عبادت است دیگر. عرض از خدای بده، عرض نمی کنه دیر شد، تأخیر شد، بطیع شد که. پس حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یقولو چی؟ متى نصر الله. اون متى نصر اللهی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فقط در قالب دعا که این عبادت. اما از برخی از همراهان اون حضرت احیانا در حالت استبطاء است که این به بطء و به کندی و به تأخیر مبتلا شد. خب ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا که لم تروها، شما که در اون صحنه حاضر بودید ندیدید این فرشته ها را. این کمکی بود که به شما شد. در قبال و عذب الذین کفروا، نه اینکه با همین نیروها شما اون کار کردی، و عذب الذین کفروا، نظیر اینکه قاتلوهم یا عذبهم الله بعیدیکم، بالاخره معذب اوست. بازم حواستون جمع باشد، این طور نیست که حدوثاً کمک گرفتید و بقاءً مستقل بودید، حالا سکینه را نازل کرد، اون جنود غیر مرئی را نازل کرد، ولی شما مشکل حل کردی. بازم بدانید بعد از اینکه سکینه نازل شد، جنود غیر مرئی نازل شد، شما در حد ابزار بودید. که یعذبهم الله بأیدیکم میشه، در حقیقت او تعذیب کرده. این خاصیت تقدیم محبت خدا بر محبت غیر خدا. ممکن نیست کسی در بخش محبت دوستی خدا را بر غیر خدا ترجیح بدهد ولی در بخش معرفت به خودش تکیه کند. این محبت مسبوق اون معرفت است. و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلك جزاء الكافرین. این تعذیب دنیایی است، تعذیب اخروی کفار محفوظ. اما ذات اقدس اله نسبت به همگان اون رحمت سائق و سابق را گوشزد میکنه. میفرماد بالاخره در جمع شما و اونها یه خطا و گناهی رخ داده است، ولی راه توبه همچنان بازه، هم برای شما هم برای اونها. شما که تولیه وجه کردید، فرار از ضعف کردید، ما گفتیم لا تولو ادبارکم و عهد خدا مسعود است. فرار از ضعف معصیت کبیر است. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. هیچ کس هم ندارد در جبهه جنگ پیغمبر را تنها بگذارد، فرا بخواهد. اینجور معصیت های کبیر است که همین بحث در سوره باره که توبه خواهد آمد و شما این گناه را کردی، ولی راه توبه باز. اون کفاری هم که رو در رو با پیغمبر و اصحابش شمشیر کشیده، راه برای توبه اونها هم بازه. رضا همین قبیله ثقیف، همین قبیله حوازن، اینا بعدها مسلمان شدن، به راه توبه باز بود. این ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء یه اصل فراگیر جامع است، هم درونی نشان می شود هم بیرونی را، هم مسلمان فاسق را هم غیر مسلمان منحد نشان می شود. والله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.